شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قربی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار گرم و آتشین من خدمت همه شنوندگان خوب شما و خود شما. خوشحالم که باز هم در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم. جناب قربی، می‌خواستم بپردازیم، چون معمول به خبرها و مسائل روز کشورمون، در همین رابطه در چند روز اخیر گزارشی داشتیم از کمیته ویژه مجلس جهت بررسی وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات، که از صدا و سیمای ننگ و دروغ یا ماشین دروغ سازی پخش شد. میخواستم با اجازتون در آغاز این گزارش رو گوش کنیم، بعد بپردازیم به سوالها.
با کمال میل بفرمایید.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیته ویژه مجلس جهت بررسی وضعیت بازداشتگان حوادث پس از انتخابات خوانده شد. بخش عمده ای از این گزارش مربوط به بازداشتگاه کهریزک بود. بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران پیشتر برای نگهداری قاچاقچیان مواد مخدر، مزاحمین نوامیس مردم و اراذل اوباش ساخته شده بود که گروهی از بازداشتگان حوادث پس از انتخابات هم برای چند روزی به این مکان فرستاده شدند.
در گزارش این کمیته تصریح شده انتقال بازداشت شدگان 18 تیر امسال به کهریزک با دستور دادستان وقت تهران صورت گرفته و دستگاه قضایی باید پاسخگوی وقایع به وجود آمده باشد. سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در تاریخ 28 آذر ماه گذشته با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تشریح روند بررسی مسائل مربوط به بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد 12 نفر از متهمان پرونده کهریزک مجرم شناخته شده‌اند. دادسرای نظامی تهران تاکید کرده بر اساس مدارک و شواهد موجود و نظریات پزشکی قانونی، جان باختن 3 نفر از بازداشتی‌های کهریزک را از مصادیق قتل عمد تشخیص داده و برای 3 نفر از متهمان شاغل در بازداشتگاه کهریزک درخواست مجازات کرده است. در این گزارش همچنین با اشاره به تشکیل هیئتی به دستور رهبر انقلاب جهت بررسی مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات آمده، مقام معظم رهبری پس از دریافت اولین گزارشات از رفتارهای غیرانسانی در بازداشتگاه کهریزک، دستور انتقال فوری زندانیان به مکان مناسب، تعطیلی زندان کهریزک، بررسی دقیق و همه جانبه مسائل به وجود آمده و برخورد با مسببان این حوادث را صادر فرمودند و تا کنون نیز دستورات ایشان مسیر را جهت به ثمر رساندن کار برای مسئولان فراهم آورده است. در این گزارش تصریح شده در مسئله بازداشتگاه کهریزک علاوه بر ظلم بر بازداشت شدگان، ظلم بزرگتری بر آبروی نظام جمهوری اسلامی رفته و باید دستگاه قضایی با همه عوامل این حادثه تلخ، اهم از قضایی، اداری و انتظامی برخورد و افکار عمومی را از اقدامات خود مطلع کند. سخنگوی کمیته مجلس تصریح کرد اعضای این کمیته از همه مکانهایی که بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در آنها نگهداری می شده اند بازدیدهای مفصل داشته که در هیچ یک از آنها هیچ گونه رفتار خلاف قانون مشاهده نشد.
همچنین از بند مربوط به نسوان سرکار خانم الهیان بازدید به عمل آمد، توسط سرکار خانم الهیان بازدید به عمل آمد و ایشان گزارش مبسوطی تهیه و به مراجع زیرب ارسال نمودند. سرکار خانم الهیان متذکر شدند که خانم‌های حاضر در بند نسوان شکایتی از وضعیت زندان اوین نداشته و بیشتر از زندانی بودن خود شاکی بودند.
در گزارش کمیته مجلس همچنین ادعای کشته شدن 79 نفر و وقوع هر گونه تجاوز جنسی تکذیب و تأکید شده. اعضای کمیته منصوب از ناحیه 2 تن از کاندیداها تا زمان تدوین این گزارش جز ورقه‌ای حاوی چند نام و فامیل مدرکی برای ادعای خود ارائه نکردند. در پایان گزارش این کمیته تأکید شده نباید از علل اصلی پدید آمدن این حوادث از جمله القای یک دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و رفتارهای غیرقانونی که سبب ایجاد این حوادث شده غافل ماند.
اگر 2 کاندیدای ریاست جمهوری دست به هنجار، قانون‌شکنی، تحریف احساسات و عواطف مردم نمی پرداختند، امروز شاهد این گونه حوادث ترس نبودیم که سبب حق و حرمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و تضییع فرصت گرانسنگ حضور 40 میلیونی مردم در پای صندوق‌های رأی شود. بی تردید آنان باید پاسخگو باشند و دستگاه قضایی در خصوص این گونه رفتارهای مجرمانه نباید بی‌اعتنا باشد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ساعتی پیش گفت گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی تا کنون به دادستانی تهران ارسال نشده، اما در صورت دریافت این گزارش درباره مفاد آن اظهار نظر خواهم کرد.
توجه فرمود اینجا قراره.
بله.
می‌خواستم در مورد این گزارش ویژه اونم از قرار و به اصطلاح از خانه ملت درباره مردمی که اینا قرار نمایندهشون باشن توضیح بفرمایید که چه اهدافی در پس این گزارش سراسر ضد و نقیض و آشفته موجوده و چگونه برنامه‌هایی رو میشه برای اجرا در اون دید.
بله، گزارش کمیته ویژه این اتفاقی نیست که ما برای اولین بار باهاش روبرو بشیم و پیشترها هم در سالهای گذشته هم به لحاظ فرم هم به لحاظ محتوا مشابهت‌هایی با کارهای شبیه این دیدیم، شاهد بودیم. فرضاً در رابطه با متهم کردن مرتضوی ما بی اختیار یاد سناریوی داروی نظافت خوری سعید امامی میشیم و یا باز دوباره در این رابطه با نحوه متهم کردن و خلاصه کردن، جمع جور کردن و کوتاه کردن این همه جنایات وحشتناک که در این چند ماه اخیر روی داده به یک چیز کوچک، به یک چیز محدود، ما رو به یاد داستان ماشین ریشتراشی و حمله به دانشگاه
و
یا حکایت تروریست سعید حجاریان میندازه. یادمون هست که اون زمان هم بررسی هایی شد، دادگاهی تشکیل شد و آخر سر به قول عوام هیچی به هیچی. یا در مورد سعید امامی شاهد بودیم که یک پرونده قطور عظیم قطعای زنجیری با توجه به این که پیشترها خوب حرکت شده بود و ردیابی های شده بود و نورفکن ها به تاریک خانه ها افتاده بود، با همین حرف ها دست آخر همه چیز رسید به یه نفر به نام سعید امامی و اونم پیش از این که به مسائل اسرار مگو رو به زبون بیاره داروی نظافت خورنده شد و رفت.
بله.
و بعد چیزی که باقی موند لاینحل بودن و به بن‌بست رسیدن و یا مکتوم موندن واقعیت‌های تلخ راجع به اون جنایت‌ها از یک طرف و کارهایی که با در زندان با همسر اون آدم کردن که هنوز در یوتیوب ها وجود داره که تماشاش پشت انسان رو به لرزه در میاره و این نشون دهنده ظرفیت های موجود در بین این دستندرکاران برای ارتکاب جنایت های غیر قابل باوره. در رابطه این کمیته اولا که از من به مجردی که شنیدم راحت میتونم بگم که اشتباه کردید، هیچ کس را نخواهد کرد، ناگزیر بودید، روح الامینی در اونجا کشته شده بود، از طریق پدرش این مسئله به خیلی مطرح شد، دیگه ملموس بود، دیگه خودی بود، از خودی این کار کرده بودن. حالا میشه فکر کنیم که قرار با یک تیر چندین نشان در نظر گرفته بشه، قال قضیه کنده بشه و بعد هم یکی دو نفر رو دراز بکنند، که این شیوه رایج همه مستبدین و همه دیکتاتورها و رژیم‌های فاسده. به جزئیات اگر توجه بکنیم، پاره از جملات خیلی پرمعنیه. اولا نشون میگه که این کمیته ویژه برای حوادث پس از انتخابات مأمور شده، رسیدگی کرده.
بله.
و در بخشی از صحبت‌هاش هم کشته شدن 70 و چند نفر رو و یا مسئله تجاوز رو راحت خیلی قص و محکم رد میکنه، حتی جای یک ذره اما و اگر و یا علامت سوال هم باقی نمیذه. یعنی تکلیفشون با این مسئله 100% روشنه. 3 نفر کشته شدن و این 3 نفر هم اسماشون اینه و عاملانش هم این هست. جالب اینجاست که تهیه کنندگان لیست 70 و چند نفره هم کسانی از بی بی سی و صدای آمریکا و اسرائیل و جاهای دیگه نبوده، حتی گروه های مخالف رژیم خارج از کشور هم نبوده. پسر دکتر بهشتی با مسئولیتی که از طرف ستاد میرحسین موسوی داشته اسناد رو جمع آوری کرده، یکی کشته شده ها رو اسم آورده. اگر بنا باشه که این گزارش رو بپذیریم و همراهش را بریم، میبینیم چیزی به نام قتل نگاه سلطانی، سهراب بشکان و بقیه وجود نداشته. فرانه موسوی در کار نبوده در اون جمعون بسیار رعنا که شهامت کرد و مدراجه به تجاوز بهش حرف زد، اینا خیال بوده. 2 نفر دیگه هم که رسمن اومدن این اعلام کردن، همین ها خواب و خیال بوده.
بله.
و چیزی وجود نداشته. خب طبیعیست اون نفر اول به خاطر تهدیدهایی که برای خودش و خانوادهش دریافت کرد، ناگزیر شد از کشور بره بیرون. و ضمناً این جانیان این رو میدونن که بسیار به برخی از کشورهای دیگه که این نوع مسائل فرهنگی هست، میدونن که اغلب اوقات قربانیان این نوع جنایت ها از قدم جلو گذاشتن و گزارش دادن معمولا پرهیز میکنن.
بله.
همین که میگفت، همین مطلب رو که گفتم یاد یکی از گزارشات دیدبان حقوق بشر که معمولا هر ماه من دریافت میکنم، حدود چند سال پیش دریافت کرده بودن در رابطه با حقوق بشر در قزاقستان. نوشته بود که اونجا کسانی که متهم به اسلامگرا بودن هستن دستگیر میشن و وقتی که دستگیر میشن اعضای خانواده را هم دستگیر میکنن که طرف تحت فشار قرار بگیره، اعتراف به چیزی بکنه که اون افراد میخوان. یکی از کارهایی که اونجا میکنن، این نکته خیلی جالبه، یکی از کارهایی که میکنن اینه که یا با بطری به اونها تجاوز میکنن، چه زن چه مرد، و یا بین تو محل اونها این حرف رو شایع میکنن که به فلانی با بطری تجاوز شده. و چون به لحاظ فرهنگی این کار بسیار زشتیه، در نتیجه وقتی که اون فرد را آزاد کردن، تا آخر عمرش دیگه تو اون محل نمیتونه بمونه، سرشو بلند نمیتونه بکنه. البته ما در ایران خوشبختانه بسیار از این نوع فکرهای به اصطلاح فرهنگ عقب مونده خیلی فاصله داریم، اینطور نیست. ما قدردان این قهرمانان عزیزان هستیم که با شهامت قدم جلو گذاشتن.
بله.
ولی این مسئله کتمان این جنایه، این نوع جنایات ویژه اونجا هم نیست. یک انجیوها هایی که در آمریکا برای حمایت از قربانیان تجاوز به زور تشکیل شده، یکی از توصیه هاشون این هست که از همه قربانیان خواهش میکنن، درخواست میکنن که حتماً اگر اتفاقی افتاد به پلیس گزارش بکنن، برای اینکه درصد قابل توجهی گزارش نمیکنن، حتی در آمریکا گزارش نمیکنن. و خود این یه پوششی به جانیان میده که با خیال راحت بتونن به کارشون ادامه بدن، چون میدونن که طرف برای حفظ آبروش حرف نخواهد زد. خب وقتی که چیزی به نام ارزش‌های اخلاقی و یا چیزی به نام ارزش‌های مذهبی که ادعا میشه، باور به خدا و روز جزا و این حکایت‌ها، به طور کلی در مذبح ماکیاولیس قربانی شده باشه، طبیعتاً روی همین مسئله فوکوس میشه که چون اینها به خاطر حفظ آبروشون نمیتونن چیزی بگن، پس ما انکار میکنیم. خب همین انکار هم شد. اون جوونی هم که خارج از کشور اومده واقعا علاقه من نیست که به جز اون حرفایی که زد و آقای کروبی گفت و بعدا هم در یوتیوب ما صحبتهای خودشو دیدیم و شنیدیم، بیش از اون بیاد بگه هی مسئله دار بشه. خب سعی میکنه که این فاجعه وحشتناک رو به یه نحوی هموار کنه با درونش و بتونه زندگی معمولی داشته باشه. از کابوس هایی که خودش در صحبتاش میگه هر شب و روز دوچار هست رهاشه. حالا اون دست عدالت پروری که میبایستی قاعدتاً بیا سراغ یک همچین آدمی کجاست، این رو باید از اون موجودی که تصویر خودش رو در آینه دیده و به اون تصویر رو اطلاق به مردم کرده و اونها رو بزغاله و گوساله خطاب کرده باید پرسید.
بله.
که این اون دست عدالت کجاست، اون سال علی کجاست، سال بعدی که اسمشو گذاشتید سال عدل علی کجاست. در حال این اتفاقات افتاده. یکی از نکاتی که میشه انگوش گذاشت، محدود کردن جنایات به کهریزک و محدود کردن جنایات کهریزک به 3 نفر و محدود کردن متهمین به موجودی که نه حالا در گزارش چند سال پیش مجلس هم و جلوتر از اون توسط انواع اقسام نهادها، چه رسمی چه غیر رسمی، چه انجیوها چه سازمانهای حقوق بشر، متهم به جنایت بوده.
بله.
کردن این آدم برای اینکه این جور کسانی که مثلا در همین مورد ویژه خود توجه کنیم، موجودی که با سن بسیار کم و سواد دیپلم به این سمت‌های مهم میرسه و در همزمان با شکنجه و جنایت درس میره میخونه، طبیعتاً هیچ استادی جرأت نمیکنه که به این آدم نمره نده، با چنین وضعی سعی میکنه مدرک دانشگاهی هم دریافت بکنه و بعد با کمال وقاحت دنبال این میره که حتی دکترای حقوق هم بگیره. اینا فاجعه است، من دارم میگم، به قیمت پوست و گوشت و استخون مردم، به قیمت زندگی میلیون ها ایرانی، به قیمت بیت المال، به قیمت حیثیت جهانی و حیثیت داخلی ملت ایران، یه موجودی میاد به این شکل میاد مرتب پله به پله میره بالا تا حتی به خودش اجازه میده که بره در یک کشور خارجی کنفرانس درباره حقوق بشر هم شرکت بکنه. خب این از چندین سال پیش معلوم بود که چون به هیچ یک از 1000 فامیل و 100 فامیل و 50 فامیل وابستگی نداره، طبیعتاً وسیله و ابزار خوبیست برای اعاده حیثیت و یا خریدن آبرو و یا برگردوندن آب رفته آبرو. در حال بشه قربانی کرد. معمولاً هم در سازمان‌های مافیایی این اتفاق میفته و هم در این چنین سیستم‌ها این اتفاق اولین بار نیست پیش میاد. یه کسی که چندان ریشه نداره و بیبند نافه و اون رو ما خودمون بادش کردیم و به صلاح قارچی گندش کردیم و اون رو مسلط بر با شرفترین انسانها در جامعه همون کردیم که با خشنترین وحشیانه ترین نامتمدن ترین روش ها با اونها برخورد بکنه. حالا وقتش هست که کوپونش پر شده، بیش از اندازه و ظرفیت و توانش از رانت ها برخوردار بوده و استفاده کرده، هم مزه قدرت مسلح رو چشیده، هم مزه ثروت رو چشیده. حالا وقتش هست که دیگه این وبال رو از گردن به دور کنیم، با قربانی کردن اون بقیه رو رها کنیم.
بله.
به یه سناریو است. در اینجا اشاره شده که 9 نفر متهم هستن. هیچ بعید نیست که فردا بشنویم که از اون 9 نفر چند نفرشون سربازان وظیفه‌ای بودن که فرضاً اونجا 2 تا لگد زدن یا 4 تا فحش بعد بیراه دادن. علن حساب اسم سردار آفتابی یا رادان هنوز نیومده که حتی قبل از کهریزک اون موجود میبایستی تحت تعقیب قرار میگرفته و مجازات میشده، ولی علن حساب راست راست میگرده، هنوز صحبتی نیست، حتی مصاحبه هم میکنه.
بله.
خب این یه بعد قضیه اینه که این برنامه تنظیم شده به خاطر این که فکر میکنند که با این کار نشون میدن که ما بررسی کردیم، اینطور نبود که شهر هرت باشه و کمیته ویژه تعیین کردیم، مجلسی هست، این مجلس نمایندگان مردم هست و این نمایندگان مردم در کمیته ویژه رفته، خیلی با قاطعیت بررسی کرده، دست آخر هم حتی با وجودی که متهم شماره 1 همین جنایتکاری که دادستان بوده میاد مجلس با رفیقش فرهاد تجری حرف میزنه که مواظب هوای کار داشته باش، با همه این حرفا باز اونو میاریم این وسط. یا فراموش نکنیم که دست کم 2 تا از چهره‌ای که در این کمیته هستن، یکیش همین تجری، یکی علایالدین بوجردی، چهره‌های به شدت پرمسئله هم، یعنی 100% بازوی به اصطلاح مقننه سرکوب و کودتا بودن و هستن.
بله.
اینا در انکار واقعیت ها، پوشش دادن به جنایت ها در تمام دوره‌های سال‌های گذشته کوچکترین کوتاهی نکردند. حالا اینا در اون کمیته نشستند.